پتروسوریس باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
فلاش تانک تاپ. فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟
چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه هستید با رادیو اقتصاد. صدای ما را همچنان از تهران جام جام میشنوید. از حجره تا خاکریز برنامه‌ای است که برای شما آماده پخش کرده ایم به مدت 25 دقیقه.
بریم امیدوارم.
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیه مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد در اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفتو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مطلسه. من قشنگ یادم، پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجله حسن زاده یک داریم و دو که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌ش هم تو بازار پایین سلطان مشغوله.
شهید برزی تاجر پسن بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسن میبرد میداد به بچه ها. بایدیم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت این تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
اتحادیه سمت وانت بارها تو ابو سعید میشه فکر میکنم. آقای دستا
ترافیک نباشه میرسیم.
یه تماس تلفنی روز قبلمون قرار بود که بعد از اتمام جلسه‌ای که خارج از اتحادیه داشتن ساعت 11 به قرار مصاحبمون برسن. یه کمی زودتر از ساعت 11 رسیدم و تو اتاق رئیس منتظرشون نشستم. آقای صباخچی، مسئول بسیج و دبیر اتحادیه صنف تاکسی بار و پیک موتوری تهران بودن و البته وقت شناس.
پدر بنده مرحوم حاج محمد صادق صباخچی متولد سال 1314، ایشون از ابتدای کار تو بحث فعالیت و تلاش برای صنف خدمات خودرو بودن. حاج محمد صادق صباخچی از سال 1338 تعمیرگاهی بنا میکنه و فعالیت‌های تعمیرگاهی شروع میکنه که قبیل صافکاری، آهنگری، مکانیکی، بادسازی که از همون بعد به شروع به جذب نیرو میکنه. نیروهایی هم که ایشون داشته تقریبا همه قدیمی بودن، تا روزهای آخر وفات ایشون همه قدیمی بودن و تعداد کارگرها در اوج خودش به حدود 70 نفر پرسنل رسید. یکی از مواردی که بود آج آقا همیشه برنامه های مراسم های مذهبی در داخل کارگاه خودش داشت. این خیلی مهم بود که یه سالن مجزایی داشت که برای مراسم های مذهبی و مخصوصا مسائلی که در مورد مشکلات کارگری. جالبتر اینه که در اون محل کار پدر ما که تعمیرگاهی بود 8 نفر از همین کارگرا در همون مکان عروسی کردن، یعنی همونجا رو به صورت تالار درست کردن. عکس و فیلمش الان مشخص هستش که تالار کردن و عروسی این بچه‌ها همونجا، یعنی پدر ما براشون رفت خواستگاری براشون عروسی گرفت، تعمیرگاه رو کلا از ماشین خالی کردن، همه کارگرا دست به دست هم دادن تمیز کردن. یکیشون در سال 60 بود، یکی 63، یکی 67، تا آخرش هم 70 بود که اینا در داخل همون تعمیرگاه عروسی کردن و یه برنامه خیلی خوبی داخل تعمیرگاه داشتن. پدر بنده مرحوم حاج محمد صادق سپاهچی سال 1336 ازدواج کردن. یکی از اتفاقای بزرگ زندگیشون از اون موقع رقم خورد که از سال 1336 تا 1342 بچه دار نشدن و در همون موقع بود که مادر ما توسل به حضرت زهرا و ائمه بقیه کردن و ایشون نذر میکنه در یکی از مراسم عزاداری که میگه خدایا یا حضرت زهرا اگر خدا بچه‌ای هم به من بده، من دوست دارم عین حسین تو در راه تو باشه. از همونجا نذر میکنه. در سال 1342 که اخوی بزرگ ما شهید مهدی سپاهچی به دنیا میاد، همزمان میشه با پیام تاریخی حضرت امام که وقتی از ایشون میپرسن سربازای شما کجاست، میگه در گهواره هستن. آقا مهدی ما اون موقع در قنداقه بودن. تا سال 45 که اخوی دوم ما شهید محسن سپاهچی به دنیا میاد. ما 5 نفر در خانواده هستیم. من افتخار آخرین بچه خانواده رو دارم که بعد از اون اخویه سوم ما آقا مرتضی، بعدش خواهرم و بعدش هم بنده. مهم این بود که این اخویه ما فعالیت خودشونو در کارها و مسائل اجتماعی و مسجد و هیئت از همون طفولیت آغاز کردن همراه پدر ما. پدر ما یه رسمی داشت که میگفت اول خود بچه بعد خودش کاسب باشه، خودش این فعالیت‌ها رو انجام بده. خب اینا از هر راهی وارد می‌شدن. آقا مهدی کار الکترونیک بود و کارهای الکترونیکی LED و اینا درست می‌کرد و به قول معروف به بچه‌ها و نوجوانا می‌فروخت، یه کار علمی بود انجام می‌داد. آقا محسن هم که کار تأسیساتی بود. اینا از اون زمان وارد محیط کار پدر ما هم می‌شدن. خب محیط تعمیرگاه محیطایی بود که بربرینگ و اساس و وسایل و اینا زیاد بود، می‌گرفتن وسایل مختلفی رو درست می‌کردن و می‌ساختن و در اونجا فعالیت می‌کردن. به همین منوالی که در همون کارگاه و کارگاه دیگه که فعالیت می‌کردن و کارهای مختلفی انجام می‌دادن، حالا بحث فقط مکانیکی نبود، آقا محسن چون تأسیساتی بود کارهای تأسیساتی رو بیشتر انجام می‌داد و با این کارا هم سعی می‌کردن یه جوری دسترنجی برای خودشون ایجاد کنن که حالا من یه موقعی با آقا محسن صحبت می‌کردم، می‌گفت من از سن 10 سالگی لواشک فروختم تا موقعی که به تعمیرگاه رسیدم و واقعا ما دیده بودیم این کاری که اینجوری حرکت می‌کرد. قائل به این بودن که از دسترنج خودشون استفاده کنن. حالا آقا محسن دیپلم نگرفت ولی چون به صورت بسیجی بود و عاشق کار فنی بود و کار تأسیسات و کار خودرویی و اینجور چیزا بود، از درس دوری گرفت و اومد مراجعه کرد به کار فنی و اینا که همراهی با حاج آقا می‌کرد تا قبل از شهادتشون خیلی به نحوه احسن در این عرصه فعالیت می‌کرد. با شروع جنگ تحمیلی که از طرف عراق به سمت ایران مخصوصاً حزب بعث شروع شد، خب اخوی بزرگ ما آماده به خدمت بود و خودشو معرفی کرد برای خدمت سربازی و با توجه این که پدر ما خب در همون سال 60 هم داخل اتحادیه بود هم به عنوان مسئول کمیته پشتیبانی جنگ بود، اعتبار زیادی در بین سپاه و ارتش داشت که ایشونو بتونه بیاره توی کنار خودش نگه داره و کار انجام بده، ولی آقا مهدی به شور و اشتیاقی که از جبهه داشت اصلا قبول نکرد و با توجه به این که موقعیت داشت میتونست در تهران خدمتش انجام بده مشتاقانه خدمت خودش انداخت در کردستان و رفت در اونجا خدمت کنه و خدمت سربازیشو به همراه رفیق شفیقش فرهاد بهابزرگی رفتن در منطقه ربط کردستان، اونجا خدمت کردن و در یکی از عملیات‌هایی که خود ایشون خیلی تمایل داشت در عملیات شرکت کنه، در حالی که تمام فرمانده من یادم نمیره پدر ما یه خوابی دیده بود، خواب دیده بود تابوت‌های خونی رو براش آوردن و خیلی ناراحت شد، دو صبح خواب بلند شد و گفت من باید برم دنبال بچه‌ام و صبح ما رو همه رو سوار کرد رفتیم ارومیه و کردستان دنبال آقا مهدی. وقتی رسیدیم به آقا مهدی پدر ما کلی هم شکلات و آب نبات و وسایل برده بود که برای پادگان و سربازها، اونجا میگفت دقیقه 90 به آقا مهدی، گفتم آقا مهدی برگرد بیا میخواییم بریم تهران، من جا تو همه رو درست میکنم. گفت بابا من برگردم، اینا چی؟ این سربازهایی که همه تو پادگان هستن اینا کیو دارن که برشون گردونن؟ آیا خونه من از اینا رنگین تره یا خونه اینا ضعیف تره؟ چه مشکلی هست که من برگردم؟ حتی من یادم نمیره ما یه هتلی گرفته بودیم رفتیم رو تخت خوابیدیم و تخت آقا مهدی رو تخت نخوابید، هر چی اصرار کردیم گفتیم چرا رو تخت نمیخوابید، گفت همه دوستان رو زمین خوابیدن توی پادگان ها رو زمین های سفت و سخت خوابیدن، من بیام اینجا تو هتل رو تخت بخوابم. با این روحیه وایساد و در عملیاتی در پیرانشهر منطقه ربط شرکت کرد و در اونجایی که کمولا سر می بریدن ایشون هم جز تیمی بودن که از بردانشون فقط دو نفر برگشتن و الباقی بچه ها رو اونجا محاصره کردن و تک تک رو سر بریدن و جنایت های زیادی حاصل شد که حالا دست و بازو و همه رو قطع کرده بودن. و سال 62 شهریور 62 آقا مهدی به شهادت رسید و فعالیت حاج آقا از شهریور 62 چندین برابر شد با شهید شدن شهید مهدی سبکچی. یه شور و خروشی بر محسن سبکچی ایجاد شد که آقا محسن ما خوشبختانه یا متاسفانه، حالا نمیدونم این جمله شاید شایسته نباشه، ولی آقا محسن خیلی جلی شد تو بحث شهادت و هر موقع هم صحبت میکردن که میگفتیم آقا ما یه شهید دادیم، یه پسر رفته به این وضعیت رسیده، میگه اون راه خودش رفته. و جالبترین چیز این بود که آقا محسن سریعا رفت اول کارت پایان خدمتشو چون برادر شهید بود معافیشو گرفت، بعد رفت جبهه. گفتیم خب پسر خوب تو که داری میری جبهه چرا رفتی معافیتو گرفتی؟ گفت میخوام ثابت کنم با معافی رفتم جبهه، ملزوم نبودم، اینکه سرباز نبودم، بل اجبار نرفتم، من معافی دستم، با معافی رفتم. البته اینو باید بگم که آقا محسن تا قبل از شهادت، از بعد از شهادت آقا مهدی که حالا قبلش هم این اتفاق میافتاد، ولی حاج آقا خودش هر سال یک ماه میرفت برای خدمت رسانی خدمات خود رو که حدود 70 کارگر با تجهیزات و امکانات میبرد برای مناطق جنگی، از بعد از اون یک ماه شد 3 ماه، یعنی 3 ماه کارگاه رو تعطیل میکرد، تمام پرسنل رو حقوق میداد، همه رو برمی داشتن، دست جمعی حرکت میکردن به سمت اون مناطق و میرفتن برای این فعالیت. و آقا محسن از اونجا خیلی سخت‌تر تو این قضیه بود که رفت برای این کار و فعالیت خودش رو شروع کرد و یه کار خیلی بزرگتری انجام داد.
امثال شهید محسن و مهدی سباخچی که در سالهای جنگ به خودروهای جنگی خدمات میدادن کم نبودن. همینطور که مشغول ادیت و تدوین بودم به صحبتهای محسن صالح‌نیا معروف به محسن مکانیک سالهای جنگ افتادم و به این فکر کردم که اگه برادران شهید سباخچی هم الان زنده بودن احتمالاً خاطراتی از این دست برامون تعریف میکردن.
زمستون روز کوتاهه، مثلا 5 که میشد دیگه هوا به تاریک شدن، برف و سرما هم در نظر داشته باشید، روی کوه برف امکاناتی نیست، بمبارون هواپیما هم هستش، این ماشینا هم باید راه بیفته برای تعویض صف کلاس، بس گیربکس باشه بیاد پایین، گیربکس کمک لنگروز خیلی سنگینه، یا موتور در بیاد، برای در آوردن موتور و تعویض دیسک و صفه نیاز به یه جرثقیلی، نیاز به یه امکانات، یه سری استعدادها هستش، نیاز به یه چاله سرویس و یه سری امکانات هستش. حالا شما فکرشو بکن، روی کوهی که برف ارتفاعش 2 متر، جایی که ماشین حرکت کرده گل و شل و لجن خاکه، یعنی اگر این آچاری که دست بنده است باز میکنم از دستم میفته، از سرم این آچار میچسبه به دست. تو این فضا میخوای وایسی حالا گیربکس ماشین درست باز کنی، شما حسابشو بکنی جایی که آتیش مستقیم داره میاد، گوله مستقیم میاد، جایی که نیروهای رزمی پناه گرفتن، جان پناه گرفتن پشت خاکریز، اما مثلا ما بعد وای میستادیم ماشین رو درست میکردیم و بابت این وای استادن ایستادن یا نشستن تو موتور خود رو که شاید یه متر و نیم از زمین میومدیم بالاتر، اصلا دغدغه حس نمیکردیم، فکر نمیکردیم شاید خطر داشته باشه، ولی شیرین بود.
مجید سباخچی، برادر شهدا مهدی و محسن سباخچی که حالا خودشون در اتحادیه صنف تاکسی بار و پیک موتوری تهران مشغولن، از نقش اتحادیه و سنوف برامون گفتن و حضور مستقیم و غیر مستقیمشون در سالهای جنگ.
ستاد پشتیبانی جنگی که اون موقع فعالیت میکرد خیلی توانمند فعال میکرد. ستاد پشتیبانی جنگ اصناف کار بزرگی انجام میدادن و جالب اینه که خیلی از شهدای شاخص اصناف کسانی بودن که در بنیانگذاری این ستاد پشتیبانی جنگ بودن و کار میکردن و خود حاج آقا هم که به عنوان اتحادیه تعمیرگاهداران بود و خودش هم فعالیت تعمیرگاهی داشت و تعمیرگاه بزرگی به عنوان نماینده کار میکرد، ایشون هم خدمات خیلی ارزنده‌ای رو سعی کردن تو این زمینه داشته باشن. مثلا من فراموش نمیکنم از طرف خود همون اتحادیه تعمیرگاهدارا پدر ما با پیگیری‌هایی که انجام دادن حدود 11 دستگاه آمبولانس به جبهه اهدا شد و غیر از 11 دستگاه چقدر الان کتابایی هم که نوشته شده چه در زمینه پدر ما مرحوم حاج محمد صادق سباخچی و کسای دیگه به عنوان لشکر آچار به دستا، گروه ضربت، گروه ضربت کسانی بودن که اسم حاج آقا رو گذاشته بودن، اینا کسانی بودن که در جبهه حاضر می‌شدن و شروع می‌کردن به فعالیت‌های جاهای خدمات خود رو می‌دادن که هیچ کس اونجا مراجعه نمی‌کرد، مناطق خیلی حساس و خیلی خاص که خیلی هم سخت و صعب‌العبور بود و این فعالیت‌ها تو اون زمینه انجام می‌شد. مثلا من یادم نمیره اتحادیه خیاطان ما که مثلا فعالیت می‌کردن، یکی از پایگاه‌هاش منزل ما بود که چرخ‌های خیاطی رو می‌آوردن منزل ما و تیم‌های خیاطی می‌آمدن و مادر ما سرلوحه این کار بود که آج خانم از اون موقع از اوایل انقلاب، حالا قبل از انقلاب که فعالیت داشتن هیچ، ولی از اوایل جنگ تمام لباس‌های بیمارستانی برای جانبازان در منزل ما دوخته می‌شد و از صنف خیاطان این فعالیت انجام می‌شد و صنوف مختلفی تو این زمینه این فعالیت می‌کردن. شخص خود من از حدود سال 66 وارد کار تعمیرگاهی شدم و با حاج آقا این فعالیت رو انجام میدادیم. حالا در سال 66 یه ذره به خاطر بحث تحصیلم بود جسه گریخته بود که از حدود 67-68 دیگه قاطع پشت این کار بودم. خب اون موقع هم افتخاری بود، ما با توجه اینکه حاج آقا زمانهای زیادی جبهه میرفت ما هم خیلی تمایل داشتیم که بالاخره در یکی از زمانهایی که شهید حسن علی جاریانی به شهادت رسید توفیق این شد که ما هم در مناطق جنگی حاضر شدیم و رفتیم دنبال پیکر بزرگوار این شهید حسن علی جاریانی، یکی از نوجوانترین شهید 17 ساله‌ای که به شهادت رسید از دوستان صمیمی بود، برای ایشون رفتیم و مشتاقانه تونستیم یه سری از مناطق عملیاتی رو دور بزنیم. من خودم که از همون اوایل که با حاج آقا کارو شروع کردیم افتخاری بود که تا همین حدود سال 96-97 کار تعمیرگاهی داشتم و خب بعدم به خاطر تغییر شغلی که دادم وارد صنف وانتبار و پیک موتوری شدم و افتخاری که در خدمت رانندگان وانت بتونیم خدمت ویژه‌ای رو در این عرصه انجام بدیم، حالا تو بحث خدمات خودرو و الانم تو بحث بسیجش داریم همین کارو انجام میدیم و این مطلب خیلی مهم بود که این یکی از چیزهایی که این جنگ رو به ثمر رسوند پشتیبانی اسناف بود، پشتیبانی جنگ بود که از خورد و خوراک و پوشاک و وسایل و امکانات و لوازم و همه چی، همه سنوف کمک‌های خودشونو کردن که این جنگ به ثمر واقعی خودش برسه. من فراموش نمی کنم موقعی که پیکر این دو برادرمون رو در حالا سالهای مختلف، چون جالبه آقا مهدی سال 42 به دنیا اومد، 62 به شهادت رسید که 20 سالش بود، آقا محسن 45 به دنیا اومد، 65 شهید شد که 20 سالش بود، یعنی جفت در سن 20 سالگی به شهادت رسیدن. و خب بعضی موقع از خود من بعضی موقع سوال میکنم، من خودم دو تا پسر دارم، وقتی صحبت میشه که میگن اگر بچه خودت بود چه فکر میکنی، اصلا نمیشه فکر کرد که پدر و مادر شهید چه جایگاهی دارن. اینکه دسته گلیو تحویل بدی، آبکش و تیکه پاره تحویل بگیری، این خیلی سخته. یعنی من فکر میکنم اگر کسی بخواد قدر این شهدا رو بدونه باید کار صادقانه داشته باشه، همینطوری که این پدر مادر شهدا تا انتها کردن. خیلی وقتا خیلی جا میگن شهدا مردان بی ادعا، من بعضی وقتا بعضی حرفا رو عوض میکنم، میگم این پدر مادر شهدا پدر مادرها و مردان و زنان بی ادعا بودن. حتی آزاده ها و جانبازایی که تا الان هستن، اینا مردان و زنان بی ادعا هستن که تا الان ایستادگی کردن، 30 سال بعد از جنگ موندن و دارن کار میکنن. من اقدیم یادم شاید تشبیه خوبی نباشه، میگن یه بره‌ای رو جلو مادرش سر بریدن، بعد که مادر رو کشتن نگاه کردن دیدن گوشه جگر این مادر سیاه شده، این جگر این مادرها کبود شده. داغ فرزند چیز کمی نیست که کسی بخواد بگه ما یه سوزن به دست بچه‌مون میره هممون حالا اون بده. مادر ما از اون موقع زینب‌وار با این بچه‌ها وایساد، زینب‌وار خدمت کرد و در تشییع پیکر این دو برادر شهید افتخار اینو کرد که بچه‌هاشو دست گلایی رو تحویل داده و طبق اون چیزی که نیت کرده بوده از حضرت زهرا شهید بچه رو تحویل گرفته و شهید حسینی‌وار تحویل داده. این افتخار مادر ما بوده که همین هم همین فعالیت سر. پدر بزرگوار ما مرحوم جوان سال سباقچی بر حسب سوابق جبهه‌ای که داشتن شیمیایی شدید شدن، انتهای کارم بر اثر همین عارضه شیمیایی از بین رفتن، ولی هرچی ما اصرار کردیم که آقا مراجعه کن برای بنیاد جانبازان، برو یه کارت ایثاری چیزی بگیر، گفت نه آقا من برای خدا رفتم، با خدا معامله کردم و این حرفا رو اصلا ندارم. و در انتها هم که وقتی به درجه رفیع شهادت در از نائل شدن، وقتی ما با دکتر صحبت کردیم، ایشون برگشت گفتش که ایشون تمام داخلی بدنش بر اثر عارضه گاز خردل از بین رفته بوده و تعجب این همه سال تونست دوام بیاره. من این مطلب خیلی جالب، اینو مطلب بگم که سال 57 پدر ما عملی انجام داد که در از دکترها اعلام مرگ ایشون رو کردن. ایشون در سال 57 وقتی در حالت کما بوده، آقا ابو عبدالله رو در عالم رویا میبینه و میگه که من مردم تموم شده. آقا میگه نه، از امروز تو یه مأموریت جدید داری، 30 سال باید در خدمت ما باشی. جالبه که ایشون 30/9/57 میره بیمارستان، حالش بد میشه و بستری میشه و وقتی آقا عبدالله تو رویا میبینه، آقا عبدالله میگه 30 سال برگرد برای ما خدمت کن، بچه‌هاتو بده، عین ما باش، حرکت کن و وقف وقف باش. ایشون وقتی به هوش میاد دکترها میگن تو مردنی هستی، بالاخره بیمارستان میاد بیرون که شکم ایشونو با سیم بسته بودن که فقط تا بهشت زهرا برسه، که تا روز آخرم این سیما بدنش اذیت میکرد و تو بدنش خارج نشده بود. جالبه که من اینو عرض کنم خدمت شما، میگم 30/9/57 پدر ما وارد بیمارستان شد، 30/9/97 ایشون فوت کردن و همون اتفاقی که گفته بودن. ایشون در محل کارش یکی از افتخارات این بود که هرچی بچه یتیم و گرفتار و مشکلدار بود جذب میکرد، اونجا پرورش میداد، کار میداد و بیشتر بچه هم الان به ثمرهای بزرگی رسیدن و اینا رو با خودش میبرد جبهه و میگفت باید با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا بشن. و خیلی مهمتر این بود که این کسب و کار و زندگی و معاش این بچه ها همه روشی بود که بتونه همراه شهدا باشه. و یه حرفی که خیلی بابای ما عمیق میگفت اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به ساقه گل آرمیدم، ای دوست برای دوست جان باید داد، در راه محبت امتحان باید داد، تنها نبود شرط محبت گفتن، یک مرتبه هم عمل نشان باید داد. گفت اگه میخوای حسینی باشی باید خودت حسینی اول باشی، بچه هاشو داد که نشون بده حسینی هست. شهید مهدی سباقچی، شهید محسن سباقچی، دوتا بچهش بود داد و افتخار میکرد اگر جنگی هم بود البقیه بچه هاشم میفرستاد بره شهید بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یاد و راه ابا عبدالله، این کسب حلال، روزی حلال. و من افتخار میکنم به عنوان فرزند این پدر حاج محمد صادق سباقچی، دو برادرایی که شهید شدن اینا ثمره شیر پاک. مادر ما همیشه میگفت من یک بار این بچه ها رو بدون وضو شیری ندادم، این خیلی حرفه. و پدر ما هم لقمه‌ای که برای این بچه‌ها می آورد بالاخره لقمه پاکی بود که تو این ثمر و تو این جایگاه حرکت کردن و همون حسینی شدن و حسینی زیستن. و خود حاج آقا هم تا انتهای کار که منزل مسکونیشو به عنوان حسینیه شهدای صباغچی ثبت کرد و کار کرد تو این زمینه و تونست فعالیتیه که تا آخر عمر در راه مردم خدمت کنه حرکت کرد. من الان در دفتر کارم عکس دو برادر شهیدم، شهید مهدی صباغچی، محسن صباغچی هستش، عکس پدرم هست، حتی عکس پدر بزرگم که از بنیانگذارهای مسجد سیدای عراق بوده. خب این شجره و عقبه برمیگرده به شهدای کربلا. مطمئنا کسانی که شهید دادن یه خونی از ثمره کربلا، از میرزا کوچکی خان، همینطوری شما انتها برید، همه اینا رهروی راه سید شهدا بودن که تا اینجا رسیدن. خود من هر موقع میخوام متوسل بشم، حالا شاید جالب باشه براتون، من دخترم بوده 24-5 سالشه، هر موقع کاری رو میخواد انجام بده توسل میکنه به شهید محسن صباغچی. میگم بابا چی کار رو میکنی؟ میگه بابا عمو محسن همیشه تو اتاق منه و من مطمئنم که هر کاری میخوام بکنه نظر داره و منو نگاه میکنه. من خودم هر موقع یه ذره گرفتار میشم، فکرم مشغول میشه، میگم آقا محسن کجایی؟ آقا مهدی کجایی؟ دقیق حس میکنم که میاد تو کار و تو کار نجات میده و مشکلات رو حل میکنه. و واقعا این که بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، این شهدا واقعا زندن، اینا واقعا نزد خدا روزی میخورن، ولی نظارگر کار ما هستن و مطمئنا این خونها بی نتیجه نمیمونه و این شهدا هم هستن که در راه خدا رفتن. انشالله که ما هم بتونیم رهروی واقعی خون این شهدا باشیم و بتونیم حرکتی بکنیم که حداقل از راه اینا عقب نمونیم و ثمره راه شهدا رو ادامه بدیم.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
برگشت خوردن فلفل دلمه از روسیه. دلمه ها کجاست یا روسیه کجاست؟
بنده همواره به همه گفتم، هنوزم میگم، ما باید دلمه ها رو شفاف کنیم. ببخشید، ما باید باغداری رو شفاف کنیم. البته ما خودمون به صورت داوطلبانه به سمت باغداری شفاف حرکت کردیم وقتی باغداری شفاف اصلا رو بورس نبود. من این عکس رو خودم آوردم تا پی به اقدامات مهم و بنیادین ما در باغداری ببرید. البته چون این برنامه از رادیو اقتصاد پخش میشه، بنده باید توضیح بدم. عزیزانی که صدای منو از رادیو اقتصاد میشنون، یه لحظه کبیر لوت رو بیارن جلوی چشمشون. عکسی که دست بنده است دقیقاً همین شکل و شمایلو داره. حالا چرا من عکس کبیر لوت آوردم؟ من یک کسی به کبیر لوت میتونه بگه باغ؟ نه، ولی من میگم، با افتخار میگم این کبیر لوت نیست، این باغه، یه باغ بزرگ و شفاف. یعنی ما به قدری شفاف کردیم باغ هامونو که نور ازش رد میشه. این باغ مطلوب ماست، باغ تراز ما اینه. در چنین باقی شما میتونی رد 2000 کود شیمیایی و سموم ممنوعه رو بزنی. من میخوام چند ثانیه ای هم درباره فلفل دلمه حرف بزنم. عذرخواهی میکنم، فلفل دلمه منظورم بود که از روسیه مرجو شده. این فلفلا هیچ ایرادی نداشتن و ندارن. پس ماجرا چیه؟ ما در فرایند شفاف سازی دیدیم فرصت مناسبیه برای شناسنامه دار کردن باغات. منتها بعضی از عزیزان بنا بر هر دلیلی تو شناسنامه دلمه به فرض دست بردن، یا مواردی که باهاش دلمه پرورش دادن رو خواسته یا ناخواسته کم و زیاد اعلام کردن. مثل قدیم که شناسنامه پسر بچه ها رو کوچیک میگرفتن تا دیرتر ببرنشون اجباری، ولی از اون طرف سجل دختراشون رو بزرگ میگرفتن که زودتر بره خونه بخت رو شوهر کنه. بنده خودم از ننه بزرگ جناب سپرده شنیدم که فرمودن به عنوان بچه تحتاغاری دنیا اومدن، اونم بعد از 7 پسر، ولی توی شناسنامه بچه اول خانواده محسوب میشدن و خیلی زودم میرن خونه بخت. ولی از گمرک مسکو برگشت میخورد. ببخشید متن صحبتهای بنده رو برای غلطگیری دادن انگار به ننه بزرگ جناب سپرده هر جا جاها بوده به جای دلمه از خودشون گفتن. برحال بنده رفتم مسکو، اتفاقا همون دلمه ها رو ریختم تو املت.